أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الناس الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بحث راجع به این بود که در تقبیل به شهوت صحیحه حلبی فرمود تقبیل زوجه به شهوت بدنه دارد، المحرمو یزع یده علی امرأته بشهوت قال علیه دمشات قلت فان قبل قال هذا اشد علیه بدنه. در صحیحه مسمع ابی سیار داره که و من قبل زوجته بشهوت فامنا فعلیه جزور. بحث راجع به این بود که ما بین این دو روایت چجور جمع کنیم. ما که نمیتونیم صحیحه حلبی رو مقید کنیم به امناع، چون حمل مطلق بر فرد نادر میشود. چند درصد تقبیل به شهوت منجر به امناع میشه که ما بیاییم هم کنیم فان قبل به شهوت را که امام فرمود هاذا اشد علیه بدنه، ما اینو هم کنیم بر فرض امناع؟ و این حمله بر فرض نادره. این فرمایشیست که نوعا آقایون فرمودن از جمله مرحوم آقای خویی، و به این خاطر فرمودن پس مفهوم صحیحه مسمع رو از کار میندازیم، الغا میکنیم ظهور صحیحه مسمع را در مفهوم، چون اینجا جای تقیید صحیحه حلبی به مفهوم صحیحه مسمع نیست. ما اشکالمون این بود که قبول داریم که این حمله بر فرد نادر است، ولی از اون طرف هم اگر این کار رو نکنید، به اطلاق صحیحه حلبی عمل کنید، عنوان فامنا لغو میشه، الغاء مفهوم صحیحه مسمع یعنی الغاء این قید فامنا، التزام به لغویت قید فامنا. و این عرفی نیست. فوقش بگید آقا ما نمیتونیم بین این دو طائفه جمع عرفی کنیم، تعارضا تساقطا، یا بیایید عرض ما رو بپذیرید که در مورد تقبیل به شهوت مع الامناء بگید واجب است بدنه، مع عدم الامناء بگید ما تقیید نمیزنیم صحیح حلبی را، بلکه حمله بر استحباب میکنیم که میشه جمع حکمی. اگر بیایید بگید آقا حمله بر استحباب با تعبیر هازا و اشد نمی سازد، اصرار دارید که حمله بر استحباب عرفی نیست در مقابل عرض ما، بسیار خوب، این الغاء عنوان فهمنا هم از دخالت داشتن در حکم، این هم موجب لغویت این عنوانه، راه ها برای جمع عرفی بسته میشه، تعارض میشه بین صحیحه مسمع و صحیحه حلبی. حالا بعد از تعارض چه باید بکنیم بعدا عرض خواهم کرد. در اینجا آقای زنجانی فرمودن که ما که این صحیح مسمع رو دستکاری کردیم، ولی حالا اگر قبول نداریم این دستکاری ما را، این اشکال شما که حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد، این اشکال درستی نیست. خب لازم بیاد، اونی که مستحجنه حمل عام است بر فرد نادر، تخصیص عام، تخصیص اکثر در عام مستحجنه. ایشون بالاترم میگه، میگه بالاتر بگم، تخصیص عام به نحوی که ما بقی مساوی باشد با ما خرج، به تخصیص اون هم مستحجنه. باید ما بقی اکثر باشد تا عرف بگه الناظر و کلمعدوم، برای همین عام گفتن، ولو ناظر از افراد مشمول حکم عام نبودن. اما در مورد مطلق چه اشکال داره حمله بر فرد ناظر؟ عرف کشف میکنه که مولا در مقام بیان نبوده، میگه یجب ان تقلد المجتهد. بعد وقتی اون آقا میگه که خب ما رفتیم فکر کردیم دیدیم فرمایش شما درسته، باید از مجتهد تقلید کنیم، خب قبول کردیم فرمایش شما را، میگه و یجب علیک ان یکون المجتهد الذی تقلده اعلم. این فرد نادره دیگه، عرفیش استهجانی نمیبینه، کشف میکنه که اون مطلق در مقام بیان نبوده. الان عرفم پدر به فرزندش میگه برو نون بخر، بعد که او آماده شده و خلاصه رفت به طرف نونوایی، بهش میگه که نان سنگک کنجتی بخر، اشکال داره؟ خب کش میشه اون موقع در مقام بیان نبوده، تأخیر بیان از وقت حاجت که لازم نیومده. اگه تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، اون بحث دیگریست، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. خب اینجا هم همینو میگیم، میگیم اون صحیح حلوی در مقام بیان نبوده، به قرینه صحیح مسمع. البته آقای زنجانی این مبنا رو در اینجا پیاده نکردن، ما این مبنایشون رو در اینجا تطبیق دادیم. جاهای دیگه‌ای که مشابه اینجاست بیان کردن. به نظر ما این فرمایش آقای زنجانی با اینکه دقت در مطلب هست و خالی از وجه نیست، اما لا یتم به اطلاقه. در حمل مطلق بر فرد نادر به نظر ما فرق است بین جایی که اون تقیید به فرد نادر مربوط به متعلق تکلیفه، که کشف میشه که مولا در مقام اجزاء و شرائط اون متعلق تکلیف نبوده، و بین اونجایی که موضوع تکلیفه، ما به نظرمون فرق هست. جایی که موضوع تکلیفه، مثلا میگیم المجتهدو یحرم علیه التقلید، المجتهدو یجب علیه اظهار الفتوا، مثلا بعد بیایم بگیم ما مقصودمون از مجتهد مجتهد اعلم بود، این عرفی نیست. خب این عرفیت ندارد که انسان یک حکمی رو رو طبیعتی بار کنه، مترتب کنه، بعد بیاد با خطاب منفصل بگه مراد من از اون طبیعت حسه نادره ای از اون طبیعت بود. محرم حرام است برش فرض کنید که اسقاط شعر، بعد بگیم مراد اون محرمی است که عرض شود خدمتتون که موهایش بیش از یک قبضه است، عرفیه. خب این فرد نادره. یه لحظه اجازه بدی. از زوج ينفق على زوجته، مقصود ما زوجی است که اغنا من فی البلد است. از اون که میگم مقصود من از مجتهد در قلد مجتهدن اعلم المجتهدین هست که در کل زمین اعلم یک نفر میشه دیگه. اینجا ولی عرفی نیست بگه یجب علی الزوج ان ينفق علی زوجته، بعد بگه مقصود من زوجی است که اغنى الاغنیاء در شهره. انفاق هم با غنی بودن تناسب داره دیگه. بله در موضوع تکلیف ما عرضمون اینه، نسبت به موضوع تکلیف ما فکر میکنیم این اراده حسه نادره از این موضوع عرفیت نداره، ولی متعلق تکلیف در تکلیف بدلی میگه شرایط این متعلق اینه، معلوم میشه در مقام بیان نبوده. یجب ان تقلد مجتهدن در مقام بیان اصل وجوب تقلید مجتهد بوده، این عرفیه. ولو خلاف ظاهرم باشه، ظاهر اینه که در مقام بیانه، ولی قرینه منفصله میگه در مقام بیان نبود. خب فرق بین یجب علی المجتهد ان یظهر رأیه با قلد مجتهدن شما احساس نمی کنید که بین اینا فرق هست؟ یجب علی المجتهد ان یظهر رأیه، بعد بیاد بگه من مقصودم مجتهد اعلم است، میگن خب این طرز صحبت کردنه. بر مجتهد لازم است که اظهار کند نظر خودش را، بعد با خطاب منفصل یک شخصی اجازه اجتهاد داره، اومده میگه آقا من میخوام اظهار نظر بکنم. خدای زنجانی اگه یه روزی بفرمایند که یجب علی المجتهد ان یظهر رأیه، یا آقایی هم تازه اجازه اجتهاد گرفته از زید بن ارقم بره خدمت ایشون بگه آقا ما هم طبق این فرمایش شما میخواییم اظهار رأی بکنیم، ایشون بگه نه من مقصودم مجتهد اعلم بود، این عرفیه؟ قطعا عرفی نیست. بله؟ یجب علی الحاج فرض کنید مبیتو به منا لیلت التاسع، بعد بگیم مرادمون از حاج امیر الحاج، عرفیه. چه چه فرق میکنه با اون مثال مجتهدی که هم کردید بر اعلم؟ خب این حاج رو هم کنید بر امیرالحاج. هر سال ما یک امیرالحاج داریم، در هر زمانی هم ما یک مجتهد اعلم داریم. چجور شد در یجب ان تقلد مجتهدن عرفیست که هم کنید بر مجتهد اعلم، ولی یجب علی الحاج ان یبیت بمنا لیلت التاسع من ذی الحجه، این عرفی نیست که حملش کنی بر امیرالحاج. اگه میگید اینم عرفیه، ما دیگه حرفی نداریم دیگه، ما چه بکنیم دیگه؟ اتفاقا اونجا هم صدها مجتهده و یک اعلم. حالا یجب علی العالم ان یزرع علما، عالم که دیگه مختص مجتهد هم که نیست، این هم میکنیم، یعنی اینا قبول دارید مستهجنه ها؟
عالم اصطلاحی باز بودادش خیلی کم.
اینها که ببینید کلام در اینه که ایشون میگن حالا اگر مجتهد خیلی زیاد بود مستهجن هست بگیم یجب ان تقلد مجتهدا، مجتهد زنده و مرده کمه. نگفت هنوز که نگفته به شرط زنده بودن اون مجتهد، گفت یجب ان تقلد مجتهدا. از زمان ائمه تا حالا چقدر مجتهد اومده؟ و یه آقای بروجردی نمی‌فرمود که ما زمانی که در اصفهان بودیم تو همین مدرسه سید چقدر مجتهد بود؟ ظاهرا مخواسته بگه حالا چی؟ خب خیلی مجتهد الان شاید خیلی زیاد نماشه الا به ادعا، ولی قدیم که مجتهد خیلی زیاد میگن بوده. مگر اینکه بگید هر زمانی نسبت به گذشته همین حالت رو داشتن، میگن قدیم خیلی بود حالا کم. در طول تاریخ مجتهد زیاد بوده. خب این مجتهدین زیاد، بعد میاد بگه شرطش اینه که مجتهده، زنده، اعلم، عادل، حلال زاده. خب اصلا خدمتتون که آقای زنجانی میگه چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. این کش میشه که مولا در مقام بیان نبوده. خب ما میگیم چرا شما در همه مطلقات نمیتونید اینو بگید؟ یجب علی الحاج ان مبیت به منا لیلت التاسع. خب بیایید بگید که این مراد امیرالحاجه. بله؟ این معید اینه که مطلقاتی که موضوع تکلیفن که شمولی هن، اینها عرفی نیست که ما درشون حکم رو طبیعت ببریم بعد بگیم مرادمون حسه نادر است. ولی متعلق تکلیف شمولی نیست، بدلی است. این خصوصیت هم ممکنه باشه. ما میخواییم بگیم موضوع تکلیف که هم موضوع تکلیف هم شمولیه. این اصلا عرفی نیست که ما بگیم حب رو برده رو طبیعت و مرادش حسه نادره است. بله؟ انسان تعریف کنه که اون شد متعلق و متعلق. تقلد مجتهدن اون مجتهد هم متعلق و متعلقه. نه. متعلق و متعلق در قلد مجتهدن اون رو ما قبول داریم، اون مشکل نداره که میگه مجتهده با این شرایط. موضوع تکلیف مثل فرض کنید که الحاج یبیتو به منا، یا در اونجایی که موضوع حکم شمولی هست اون میشه موضوع. در حکم بدلی قلد مجتهدن، مجتهد متعلق المتعلقه، قلد مجتهدن این متعلق المتعلقه، ما اینو و بدلی هم هست، اینو قبول داریم که مولا میتونه بگه من در مقام بیان نبودم، اما در جایی که موضوع تکلیفه، حالا یا مثل الفقیر یجب التصدق علیه، یا مثل المحرم یحرم علیه کذا، الحاج یجب علیه کذا، که اینا موضوعا برای حکم شمولی، این رو ما به نظرم عرفی نمیاد فرمایششون. ما ببینید موضوع اگر شمولی باشد فرض الوجود میشه دیگه، میگه هر زنی مشورت با او نباید بشود، بعد بیاد بگه مرادمون زنهایی است که از 80 سال به بالا، این عرفی نیست دیگه. متعلق البحث اصطلاح که نمیخوایم اینجا بکنیم، مراد از متعلق المتعلق یعنی اون جایی که حکم بدلی است و برای متعلق تکلیف یه متعلقی قرار دادن، مثل قلد مجتهدا. اما اونی که حکم شمولی است و موضوع دارد، اصطلاحا اسمش موضوع تکلیفه، حالا چه مکلف باشد مثل الزوجو یجب ان ينفق على زوجته، یا مکلف نباشد و به نحو دیگری موضوع تکلیف باشد، مثل که میگن الفقیر یجب ان ينفق على، یجب ان يتصدق على. ما به نظرمون تو این موارد عرفی نیست که اراده بکنه حسه نادره رو و با مقید منفصل اینو ذکر بکنه. در متعلق تکلیف بدلی که نوعا متعلق تکلیف که ما میگیم بدلیست دیگه، یا متعلق المتعلق او مثل قلد مجتهدا، اینجا میتونه مولا بگه من در مقام بیان اجزاء و شرائط نبودم، این عرفیست، حکم رفته رو تقلید مجتهد ولی شرایطی دارد که من در مقام بیانش نبودم، این عرفیت داره. اما این که طبیعتی رو موضوع یک تکلیف قرار بده یا موضوع یک حکم وضعی قرار بده، بعد بگه من مرادم حسه نادره از او بود، این عرفاً معناش این نیست که من در مقام بیان شرائط متعلق نبودم، این معناش اینه که من تبهف رو اراده کردم رفته رو حسه نادره، ولیکن یک لفظی را گفتم که شامل مطلق طبیعت میشه، این عرفیت نداره. نه فرقه یجب و اکرام المجتهد. حالا بذارید یک مطلبی مثال رو عوض کنیم، یجوز و اکرام المجتهد که مولا حکم ترخیصی داده که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح میشه، ولی حکم الزامی خب طرف میره عمل میکنه فروش مستحبه، اون مهم نیست، میگه یجوز و اکرام المجتهد، یجوز و اکرام العالم. بعد این بنده خدا رفته علما رو اکرام کرده، مجتهدین رو اکرام کرده، حالا مولا میگه نه من مقصودم اعلم و علماء البلد بوده، این طریقه محاوره نیست، شما میخوای اعلم علماء بلد رو بگی واجب الاکرامه یا جایز الاکرامه، نه میگه یجوز و اکرام العالم، یجوز و اکرام المجتهد. ما ببینید من عرضم اینه که این طریقه محاوره نیست که مولا بیاد بگه جائز است اکرام عالم، که این موضوع حکم انحلالی است، بعد بیاد بگه مراد من از عالم اعلم علمای بلد بود، حسه نادره مرادش باشه، این عرفیت نداره. اما یه وقت متعلق تکلیفه که نوعا بدلیست، بله اونجا میتونه بگه مولا بگه من در مقابل بیان شرایط این متعلق و تکلیف نبودم، مثل دکتری که به بیمارش میگه اشرب دواهن، خب در مقابل بیان نیست، با اینکه دوایی که بر او واجب است یک داروی مخصوصیست، این قرینه متصله داره که در مقابل بیان نیست. گاهی نه، قرینه متصله نداریم، قرینه منفصله میاد. مولا میگه که اعتق رقبتن، بعد میاد میگه که لابد دن تکون از رقبت و مؤمنتن، فرض کنید اکثر عبدها هم کافرن، اشکال نداره، شرط اتق رقبه این میشه که رقبه مؤمنه باشه، کشف میکنیم با اینکه مؤمن بودن رقبه نادر هست، کشف میکنیم مولا در مقام بیان موقعی که میگفت که اتق رقبتن نبود، اصل اتق رقبه رو میگفت، حرف خوبی هم هست. اما اگر موضوع حکم انحلالی قرار بگیره طبیعت، فرض کنید از زوج ينفق على زوجته، بیاره بگه مراد من از زوج یک حصه نادره ایست از زوج، زوجهای میلیاردر، عرفیه؟ عرفی نیست، ما این به نظرمون میاد. بنابراین نه، ببینید گفتن طعام و اراده کردن دوا اون استهجان داره، ایشون قبول داره که باید تناسب حکم و موضوع مختل نشه در این حمله بر فرد نادر، مثلا بیاد بگه اهل انسان حکمه اون کذا، بعد بگه مرادم خونساست، این تناسب نداره که شما بیایید حکمی را که برای خونساست به عنوان انسان بگید این خب. اما اگر تناسب محفوظ باشه، ایشون اونجا رو میگه، خب ما مثالایی که میزنیم معمولا تناسب محفوظه، اما در این حال چون موضوع حکم انحلالی است، انسان احساس بکنه خارج از طور محاوره عرفی است که لفظ مطلق بگه و مرادش حسه نادره باشه. خب چی؟ من حسه غالبه نمیشه هم کرد، حالا اون بحث دیگری است که ایشون میگه که اگر بلا باشه حمله بر فرد نادر مستحجن باشه، حمله بر فرد مساوی هم مستحجنه، بیان قابل توجهی هست. هر کجا حمله بر فرد نادر، حالا چه در تخصیص چه در تقیید، مستحجن بود، ما هم قبول داریم حمله بر فرد مساوی هم خالی از استهجان نخواهد بود. اون بحث دیگریست، بحث در اینه که حمله مطلق بر فرد نادر مستهجنون املا، ما به نظرمون در موضوع تکلیف انحلالی اینجا ما میتونیم ادعا کنیم بله حمله مطلق بر فرد نادر مستهجن هست. این روایت هم اینجوره، من قبلا فعلیه بدنه، خب این موضوعه برای حکم انحلالی، بعد میگن مراد ما از من قبلا، من قبلا به شهوتن فامناس، این مثل این بودی که کسی در مشابه این، کسی که به همسرش نگاه بکند باید شطر بدهد، بعد میگن آقا مرادتون چیه؟ توضیح بدید. میگه مرادم این بود کسی نگاه به همسرش بکنه از رو شهوت جنوب هم بشه. این عرفیه؟ اصلا عرفی نیست این مطلب. خطاب مطلق میگه، بعد میگه مرادم فرد نادره. حتی قبل از مضی وقت حاجت عمل به مطلق بخواد حمل کنه اون مطلق را بر فرد نادر، این مستهجن هست. از این بحث بگذاریم. خب
صفحه بعدش نیست. 137
یعنی اینقدر حجاج غیر طبیعی میشن. حالا دیگه چی بگم؟ ما سمعنا به هذا. 37 خیلی عرض شود خدمتتون که تقبیل به شهوت نسبت به تقبیل به غیر شهوت. حالا میخواید چی بگید؟ کدوم رو تقیید بزنیم؟ من قبله که تو خودش هست به شهوته، قبلش میگه که یزع و یده علی امرأتهی به شهوتن قال علیه دم و شاد قلتو فعن قبله، یعنی فعن قبله به شهوتن دیگه، ولی فعمنا رو نداره. بعد امام فرمون هازا اشد ینهر و بدنتن. خب اگر قائل شدیم به تعارض بین صحیحه حلبی و صحیحه مسمع، خب ما بعد از تعارض و تساقط میگیم که ادله‌ای داریم که یجب علیه دم و شات اذا امنا، خب این تسالم اصحاب است که علیه بدنتون قبل زوجته او به شهوت فامنا، تسالم اصحاب هست بر این که در این فرض علیه بدنتون. و خب روایات در مست به شهوت فامنا داریم علیه بدنتون، در انزال زوج از محمل به شهوت فامنا که بغل میکنه همسرش رو از اون محمل به داعی شهوت و میارتش پایین و به خاطر همین کار تحریک میشه و منی ازش خارج میشه، اینجا هم روایت داریم علیه بدنتون. این موارد رو روایت داریم. تقبیل به شهوت فامنا اگر بگیم احتمال خصوصیت با اینا نداره، این هم علیه بدنتون. اگر احتمال خصوصیت بدیم تسالم اصحاب مشکل رو حل میکنه. اما در تقبیل به شهوت ما عدم الامنا، ما از بعض روایات میتونیم استفاده کنیم که این علیه دم و شاته. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار، سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطفي قال عليه دم يهريقه من عنده. مردی زنش رو تقبیل کرد، خودش طواف نساء به جا آورده ولی زنش هنوز طواف نساء به جا نیاورده. امام فرمود که باید این مرد یک خونی بریزه که میشه دم شات. خب حالا اگر خود این مرد هم هنوز طواف نساء نکرده بود، متفاهمه اینه که اون قطعا باید خون بریزه. اگر خودش طواف نساء کرده، زنش طواف نساء نکرده، تقبیل کنه زوجش را که ظاهرش تقبیل به شهوت است علیه دم و شاد، یا ظاهرش تقبیل به شهوت نه، یا اطلاقش این فرض رو میگیره. و اگر خود این مرد طواف نساء نکرده که متفاهم عرفی اینه که او به طریق اولا علیه دم و شاده، چون علیه دمون اطلاق داره، اطلاقش میگه کافیست در دم اینکه دم شاتی رو بده. بله، محل بحث اینه که محل بحث اینه، دقت کنید، بعد از تعارض صحیحه حلبی و صحیحه مسمه چه بکنید؟ اگر راه حل ما رو پذیرفتید که حمل میکنیم صحیحه حلبی را در فرض امنا بر وجوب، در فرض عدم امنا اذا قبل زوجته او بشهوته بر استحباب فهو، اگر نپذیرفتید تعارضا تساقطا شد، ما حرفمون اینه که رجوع میکنیم به این صحیحه معاویه بن عمار و با این صحیحه معاویه بن عمار مشکل رو حل میکنیم. دیدم آیه سیستانی هم در مناسکشون نوشتن تقبیل زوجه به شهوت مع الامناء بدنه داره، ما عدم الامناء تقبیل به شهوت ما عدم الامناء شات داره، تقبیل بدون شهوت اون احتیاط کردن، من قبل زوجته به غیر شهوت احتیاطا دم شات داره، من قبل زوجته به شهوت ولم یمنه حتما دم شات داره، من قبل زوجته به شهوت فامنا حتما بدنه داره، که ما فهم میکنیم این مطابق با صناعت هست. از این بحث بگذاریم. هازا کله فی تقبیل زوج زوجته به شهوت او بدون شهوت. بله، مرحوم آقای خویی، اجازه بدید پس توضیح بدم، مرحوم آقای خویی راجع به این روایت فرموده که هیچ کس به این روایت عمل نکرده، خودش حالا احتیاط واجب میکنه در مناسک، اذا تا فرجل و طواف النساء فقبل زوجته التي لم تطف طواف النساء. آن خویی میگه لحوت وجوبا ان علیه دم و شاد، ولی در بحث استدلالی فرموده که این خلاف تسالم اصحاب هست، معرضون عنه جمیع اصحابه، نه معرضون عنه مشهور، تا بعد بگید آقا اعراض مشهور رو که آقای خویی مهم نمیدونه، نه، اعراض جمیع اصحاب رو مطرح میکنه که دیگه بگه لا اشکال فی کونه مهمن. بعد فرموده که اصلا این مضمونش قابل التزام نیست. چرا؟ برای که این مرد که مشکل نداره که محرم نیست، طواف نسائش رو انجام داده، پس چرا میگید علیه دم و شاته؟ چون میگید زنش رو به گناه واداشته، شبیه اونی که میگفت جامعه زوجته وقد طاف طواف النساء و زوجته لم تطف طواف النساء، که روایت داشت علیها بدنتون یقرمها زوجها. خب میگفتیم اونجا که این زنه برش حرام است نزدیک مجامعت با شوهر، و این شوهر یک گناهی رو به گردن این زن گذاشت. خب گناهی رو به گردن این زن گذاشت، علیه ها بدنتون یقرمها زوجها. آقای خویی فرموده اما در بحث تقبیل مگه زن شوهرش رو میبوسید گناه میکرد در حال احرام؟ تمام این روایت راضی بینی که شوهر زنش رو نبوسه، حالا به غیر شهوتن به شهوتن، اما هیچ روایتی نگفتن خانم ها یه بس آقاتون رو بوس نکنید در حال احرام، همچه چیزی که ندارید. پس چه وجهی داره که بعد از این مرد که مشکل نداره، مرد طواف نساء کرده، زنش طواف نساء نکرده، او رو تقبیل میکنه، فرض کنید به شهوتن هم تقبیل میکنه، خب این چرا باعث بشه علیه دم و شاد؟ میگید این زوجه رو به گناه واداشته؟ تقبیل زوجه زوجه ها فی حال الاحرام که اشکالی نداره. واقعا این فرمایش آقای عجیبه. خب اینی که ایشون فرمود که تقبیل زوجه زوجه ها اشکال نداره در حال احرام، ما که دلیل بر حلیت نداریم. شما میگید عدم و دلیل، دلیل نداریم که زن محرمه حرام از شوهرش را ببوسد، ولذا چون دلیل نداریم اصالت الحل جاری میکنید، میگید خب خوبم میشه دیگه، زنها این مسئله رو یاد میگیرن، خب بالاخره تقبیل مرد اگر مشکل داره در حال احرام، زنها این کار رو انجام میدن، تقبیل میکنن زوجشون رو به شهوت، و شما میگید حرام نیست. خب از باب عدم الدلیل، فوقش فرمای شما درست باشه، از باب عدم الدلیل. اگر این روایت اقتضا بکنه که حرام است بر زوجه تقبیل زوج در حال احرام، یا تمکین از تقبیل زوج، تمکین کنه این زن حاضر بشه که شوهر بیاد او رو ببوسه به شهوت، این اگر روایت اقتضا کنه که این کار بر این زن حرامه، خب ما ملتزم میشیم. حالا خیلی لم یبنه، خیلی از این زنها فهم کنن شوهرشون برشون حرام شده، حرف هم که میخواد شوهرش باش بزنه میگه برو تو بر محرمی، من محرمم. اتفاقا الان که سخترش در ذهن مردم هست، و شما میگید که یعنی زنها فکر میکنن که جایزه بیان بوس کنن شوهرای محرمشون رو در حال احرام، خود زنم محرم است. قطعا اینجور نیست. پس فوقش این روایت دلیل میشه، بر حرمت ملتزم میشیم. وانگهی چه ملازمه ای داره زن فوقش برش تقبیل زوج در حال احرام حرام نباشه، اما بر شوهر حرام است تقبیل این زوجه قبل از این که این زوجه طواف نساء بکنه؟ بابا احکام تعبدی از ملتزم میشیم. بله چه اشکال داره زن هنوز طواف نساء نکرده ملتزم میشیم، با اینکه این مرد طواف نساء کرده این زنش رو از یاد خدا غافل نکنه، تقبیلش نکنه به شهوت که حوث‌های بدی میکنه، چه اشکال ملتزم میشین؟ اما اینکه گفتید اعراض کل اصحاب، والا این قابل اثبات نیست، مطرح نکردن این روایت رو، نه اینکه این روایت رو مطرح کردن گفتن ما قبول نداریم، این فرع فقهی ظاهرا تو کلمات قدما مطرح نیست. مطرح نبودن یک فرع فقهی معنیش اعراضه؟ و یه همه فروع فقهیه در کتب قدما بوده؟ نبوده، همه فروع این هم نبوده، این اعراض نیست که. ولذا ما به مضمون این روایت ملتزم میشیم و هیچ مشکلی ندارد. هازا کله فی تقبیل زوج زوجته به شهوت او به غیر شهوت، اما تقبیل اجنبیه. ببینیم آیا فرمایش های زنجانی درسته که حرام هست، ولی امنا هم موجب امنا هم بشه، تقبیل اجنبیه به شهوت هم باشه موجب امنا هم باشه، هیچ کفاره‌ای ندارد. ببینیم فرمایش درسته یا نه.
استاد این